شش صبح در ایران. صبح شما شنوندگی سحرخیز رادیو فردا به خیر. سمیرا قرایی هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. آسوشیتد پرس میگوید ایران و آمریکا بر سر خروج اورانیوم غنی شده از ایران موقتاً توافق کردند. سازمان ملل متحد دریافت درخواست فلسطین مبنی بر پیوستن به دادگاه بین المللی کیفری را تایید کرد. یک جوان فلسطینی به دست پلیس مرزی مصر کشته شد. به گزارش آسوشیتد پرس، به نقل از دو دیپلمات آگاه، ایران و آمریکا موقتاً بر سر تدوین سندی در مورد مسئله هسته‌ای ایران توافق کردند. آسوشیتد پرس جمعه شب اعلام کرد که توافق صورت گرفته در خصوص خروج ذخایر اورانیوم غنی شده از ایران و به این ترتیب کاهش نگرانی واشنگتن از دستیابی ایران به بمب اتم خواهد بود. این در حالی است که ایران همواره تلاش برای ساخت بمب اتم را رد کرده است. آسوشیتد پرس به نقل از این دو دیپلمات آگاه که خواستند نامشان فاش نشود، میگوید علاوه بر این توافق احتمالی، طرفین توانستند در مذاکرات ماه دسامبر ماه گذشته فهرستی را تهیه کنند که در آن موارد توافق و اختلاف ذکر شده است. بر اساس گفته های این دیپلمات ها، موارد مورد اختلاف بین طرفین همچنان بیش از مواردی است که بر سر آن توافق دارند. در همین حال خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از یک منبع آگاه خبر توافق ایران و آمریکا را صرفاً جفسازی قلمداد کرد و افزود که موضوع انتقال اورانیوم ایران به خارج مدت‌ها پیش مطرح بوده اما هیچ توافقی در مورد آن صورت نگرفته است. ایران و گروه 5+1 روز 15 ژانویه 25 دی برای انجام دور دیگری از مذاکرات در شهر ژنو دیدار خواهند کرد. به گزارش رویترز، به نقل از سخنگوی سازمان ملل متحد، این سازمان روز جمعه دریافت درخواست عضویت فلسطین در دادگاه بین المللی کیفری و همچنین 16 کنوانسیون بین المللی را تایید کرد. ریاض منصور، نماینده هیئت فلسطینی در سازمان ملل متحد، در خصوص درخواست فلسطین برای پیوستن به دادگاه بین المللی کیفری گفته است که این اقدام فلسطین گزینه قانونی و صلح‌آمیز است و هر کسی که حامی قانون باشد از آن نخواهد ترسید. آقای منصور میگوید فلسطین با عضویت در این دادگاه به دنبال رسیدگی به پرونده کشته شدگان به دست اسرائیل خواهد بود. بنا به گفته ریاض منصور، تنها در تابستان گذشته بیش از 500 کودک در غزه جان خود را از دست داده و بیش از 3000 کودک زخمی شدند. فلسطین روز پنجشنبه این درخواست را تسلیم معاون ویژه هماهنگ کننده گفتگوهای صلح خاورمیانه، مقامات فلسطینی و نمایندگان رسمی سازمان آزادی بخش فلسطین کرده بود. اسرائیل در واکنش به درخواست فلسطین گفته است که این جنایات فلسطینی هاست که باید در دادگاه بین المللی لاهه مورد رسیدگی قرار گیرد. به گفته مقام‌های مصری و فلسطینی، نیروهای مرزبانی مصر روز جمعه یک جوان فلسطینی که سعی در خروج غیرقانونی از غزه و ورود به خاک مصر را داشت به ضربه گلوله کشتند. به گزارش رویترز، به نقل از ساکنان جنوب غزه، این جوان فلسطینی همراه با 3 تن دیگر به هنگام ورود غیرقانونی به خاک مصر کشته شد. 3 جوان دیگر نیز در خاک مصر دستگیر شدند. پلیس مرزی مصر میگوید این جوانان برای خرید و وارد کردن سیگار به غزه قصد ورود به خاک مصر را داشتند. مصر در ماه‌های اخیر تدابیر شدید امنیتی بر گذرگاه رفح وضع کرده است. و سرانجام این که دولت باراک اوباما در واکنش به حمله سایبری اخیر کره شمالی به شبکه به شرکت سونی پیکچرز تحریم‌های جدیدی را علیه این کشور اعلام کرد. آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های کاخ سفید می‌گوید این اولین مرحله از تشدید تحریم‌های کره شمالی است. در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنم تا شنونده مجله جامعه باشید. مجله جامعه کاریست از بنیامین سطر. جامعه
سلام، بنیامین صدر هستم، همراه شما با برنامه جامعه این هفته. در این برنامه به این موضوع می‌پردازیم که انتشار تصاویر برهنه یک بازیگر مشهور زن ایرانی که چند سالی است در خارج از کشور زندگی می‌کند با واکنش‌های شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. اما پیش از اون که به این موضوع بپردازیم، اجازه بدید که چند خبر مهم هفته گذشته رو با هم مرور کنیم. چهل میلیون ایرانی با مسائل و مشکلات غذایی درگیر هستند. این را معاون حقوقی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید. الهام امینزاده هفته گذشته از وجود 19 میلیون پرونده در محاکم قضایی، شورای حل اختلاف و محاکم دادگستری خبر داد و گفت که در حال حاضر حدود 10 میلیون پرونده در محاکم قضایی، 3.5 میلیون پرونده در شورای حل اختلاف و 5.5 میلیون پرونده در محکمه‌های دادگستری وجود دارد. به گفته او، اگر هر خانواده ایرانی به طور میانگین 4 عضو داشته باشد، این مسئله نشان از درگیری حدود 40 میلیون ایرانی با مسائل حقوقی و قضایی دارد. 93% کارگران در ایران قرارداد دائمی ندارند. رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران با بیان این موضوع از تلاش‌ها برای تغییر قانون کار در مجلس انتقاد کرد. تصویب این لایحه از سوی مجلس به کارفرمایان اجازه می‌دهد تا به شکلی قانونی قراردادهای کمتر از 30 روز را با کارگران امضا کنند. حال آقای علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران میگوید که نمایندگان مجلس در حالی قصد تسهیل اخراج کارگر را به عنوان یکی از راه‌های بهبود فضای کسب و کار معرفی می‌کنند که دست کم 93% کارگران در حال حاضر با قراردادهای موقت یک ماهه تا یک ساله مشغول به کارند. در پی مرگ سکم توان ذهنی در آسایشگاه پاکدشت به دلیل مسمومیت غذایی و مسمومیت دست کم 27 تن دیگر از کم توانان ذهنی، یک نماینده مجلس ایران گفت که قرار است کمیسیون بهداشت و درمان یک شنبه آینده به این موضوع رسیدگی کند. شهلا بیات گفته است که این حادثه به دلیل ضعف نظارتی رخ داده و سازمان بهزیستی ایران باید بر عملکرد آسایشگاه و سیستم بهداشتی آن نظارت بیشتری می‌کرد. هفته گذشته روز یک شنبه پس از آنکه گروهی از کم توانان ذهنی آسایشگاه پدر بزرگ پاکدشت سوپ جو خوردند، مسموم شدند. یک تصویر از یک بازیگر زن ایرانی و بحث و جدل مجازی میان جمع بزرگی از ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی. به تازگی عکسی برهنه از گلشیفته فراهانی، بازیگر نام‌آشنای سینمای ایران که چند سال است مقیم فرانسه است، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. تصویری که روی جلد تازه‌ترین شماره نشریه اگویست فرانسه قرار دارد. هرچند این نخستین بار نیست که تصویری تابوشکن از گلشیفته فراهانی منتشر می‌شود و 3 سال پیش هم تصویری از او در وبسایت مجله فرانسوی فیگارو انتشار یافت و در شبکه‌های اجتماعی و حتی در بین برخی چهره‌های سینمایی یا فرهنگی داخل ایران به موضوعی جنجال برانگیز تبدیل شد، به طوری که برای نمونه فرج الله سلحشور، سینماگر نزدیک به اصولگرایان دینداران، را به واکنش در برابر چنین اتفاق‌هایی فراخواند.
بسیار تعجب آوره که یک انسان مؤمن این رو ببینه و سکوت کنه. این سکوت یک انسان مؤمن در برابر این منکر برای من خیلی عجیب تر از اون عمله. آیا مؤمنین ما با سکوتشون زبان امداد دارن خودشون رو نشون میدن؟ سینما ماهیتش اینه. ماهیت مؤمنین چیه؟ تو سینماگر متاسفانه دو گروه هستن، یا خودشون اصلا مثل خانم خودشون فرانی هستن و تصاویرشون رو توی سایت داریم ما میبینیم، یا مخالف هستن اما اون ایمان و اون شهامتی رو که از حیثیت
هویت و غیرت و ناموس خودشون دفاع بکنن اونو ندارن.
مشابه این نوع موضع‌گیری‌ها در سطح کلان و سیاست‌های اصلی حکومت که در جامعه ایران جاری است دیده می‌شود. برای نمونه در ویدئویی که چندی پیش نیروی انتظامی جمهوری اسلامی منتشر کرد، افسران زن پلیس با حجاب کامل اسلامی در قالب طرحی موسوم به امنیت اجتماعی به برخی دختران و زنان در خیابان تذکر می‌دهند.
مانتو هم تنگه، هم خیلی شکش بازه. فکر نمی‌کنه که عرف و شرع جامعه‌مون هم چیزی رو نمی‌پسنده. یه کشور اسلامی زندگی می‌کنیم، درسته. موهاتون هم الان کاملا پیداست. آرایشتون هم تنده.
موهاتون معلومه. بعد مانتوتونم که هم شلوارتونم که کوتاهه. شما با ما تشریف میارید داخل اتوبوس، یه صحبت کوچولی با شما داریم.
با وجود این نموزگیری‌ها، حامد از تهران یکی از کسانی است که میگوید دلیل انتقاد تند و پرخاشگرانه بسیاری در شبکه‌های اجتماعی و حتی در جامعه از هنرمندان به دلیل انتشار برخی تصاویر تابوشکن بیشتر به دلیل ناآشنایی آنان با فضای فعالیت هنری و همچنین گفتگوی صحیح نقادانه است.
کار خانم فراهانی یک تابوشکنی است. اینکه تابوشکنی هست در جامعه، یه تنجری که در جامعه معروف بود و همه ما پیروی می‌کردن ازش شکست میشه. خب این همچنین خوشایند نیست برای خیلی ها، حتی شوک آوره و این شوک میتونه بعضی رو یه سری واکنش نشون بده. منتها شما میبینید که افرادی که با این موضوع مواجه میشن خیلی فحاشی میکنن. اولا اگر شما جمعیت رو میرن داخل فیسبوک و این رو مشاهده میکنن، مقایسه بکنن با جمعیتی که دارن فحاشی میکنن، متعداد فحاشی میکنن خیلی ناچیزه. نکته دوم این که این اصلا کسی که میاد فحاشی میکنه، یعنی از لحاظ آموزشی و از لحاظ دانش در حدی نیست که بتونه مسئله رو تحلیل بکنه. باید ببینیم که ما در کشورمون چقدر به مردم اجازه میدیم حرف بزنن و در کشورهای دیگه چقدر میتونن حرف بزنن. شما زمانی که اجازه داری عقیدت رو بیان بکنه، زمانی که بچه هستی تا بزرگ یاد میگیری که چجوری دیالوگ برقرار کنی، چجوری حرف بزنی.
اما فعالیت یک هنرمند ایرانی در فضای آزاد و رفتارهای بعضن تابوشکنانه میتواند چه پیامی برای جامعه داشته باشد؟ مهدی خلجی، پژوهشگر اجتماعی و سیاسی، ساکن آمریکا.
اون چه که در این گونه اتفاقات مهمه اینه که یک فرد جهان خودش رو خلق بکنه به شکلی که خودش میخواد و در این راه از ملامت سنت یا هجوم افکار عمومی یا فشارهای سیاسی نترسه. ما در جامعه ایران نیازمند به این هستیم که فردیت انسانها و شهروندان رو تحمیل بکنیم بر دولت. وقتی شما بتونید این کارو بکنید، کم کم میتونید این حریم خصوصی رو به لایه‌های سنتی جامعه ایران هم بپذیرانید. این بسیار پرهزینه است قطعاً. اون چه که مهم هست اینه که خانم گلشیفته فراهانی بار اولی نیست که این کارو کرده. این ستایش برانگیزه از این جهت که این دلیلی‌ها میتونه افراد دیگه رو دلیل بکنه که در حوزه خودشون، در جهان خودشون، خودشون باشن. اون چیزی که جامعه ایران به شدت ازش رنج میبره، ریاکاری و سالوس ورزی، این رو تضعیف بکنه و در این حال قدرت فرد رو تقویت بکنه.
جدای از این ماجرا، یک بحث بسیار پر اهمیت است و آن اینکه چرا گفتگو بین گروه‌های از جامعه ایرانی بر سر موضوعی خاص در شبکه‌های اجتماعی در بسیاری موارد با خشونت کلامی، پرخاشگری و حتی فحاشی همراه است. رضا کاظم‌زاده، روانشناس مقیم بلژیک، میگوید که در جامعه ایرانی همچنان بحث بر سر آن است که فردیت و بدن زن آیا به او تعلق دارد یا به گروه‌های اجتماعی همچون خانواده و ملت.
زن در گذشته موجودی متعلق به فضای خصوصی تلقی می‌شده. از 100 سال پیش وقتی که پای زن به فضای عمومی باز شد، مهمترین مسئله‌ای که مطرح شد اینه که این بدن زن وقتی در فضای عمومی ظاهر میشه، اولا به کی تعلق داره، ثانیا کی باید کنترلش رو به عهده بگیره. اینی که میگم به کی تعلق داره، ما همچنان بحثمون سر این موضوعه که بدن زن آیا به فرد تعلق داره و یا به گروه‌های اجتماعیش. گروه‌های اجتماعی هم که میگم از خانواده هسته‌ای میتونیم شروع کنیم، بعد خانواده گسترده، بعد محله، تا برسیم احساس ایرانی بودن و در نتیجه یک نوع تعصب نسبت به این مسئله بدن زن. حالا وقتی که به نام غیرت، وقتی که به نام ناموس، حالا تحت عنوان بستگان درجه اول و یا تحت عنوان اینی که اون زن ایرانیه و من هم چون ایرانی ام این احساس غیرت رو نسبت بهش دارم، این توجیه میکنه که من بتونم از خشونت به عنوان ابزار استفاده بکنم.
از شما سپاسگزارم که همراه من بودید. هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.